اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز سه‌شنبه 22 ماه اکتبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان با نقل از ملا عبدالسلام بریالای رئیس اقتصاد طالبان در قندهار دیروز دوشنبه 30 ماه میزان گزارش داد که کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب در ولسوالی‌های نیش، دند، دامان، ارغنداب، سپین بولدک، ارغستان، معروف، میانشین، شاهولیکوت، پنجوایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره هنوز چیزی نگفته است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت به افغانستان در بیش از 3 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان همچنین پوهنتون‌ها را برای دختران بسته‌اند. ستره محکمه طالبان می گوید که 2 تن به شمول 1 مرد و 1 زن را در ولایت تخار به اتهام آنچه که طالبان زنا می خوانند شلاق زدند. این اداره حکومت طالبان یک شنبه 29 ماه میزان در صفحه ایکس یا توییتر سابق با بیان این موضوع افزوده است که هر کدام این افراد را در محضر عام 39 ضربه شلاق زدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در 2021، حکومت آنها شمار زیادی را به شمول زنان و دلایل مختلف شلاق زدند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی این مجازات را محکوم کرده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان تا کنون به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند. کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. گزارش ها می رسانند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رسانه های پاکستانی دیروز دوشنبه 30 ماه میزان گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که وی روانه منزل خود بود. بر اساس گزارش در این رویداد 2 تن از نزدیکان این مقام زخم برداشتند. مسئولیت شلیک را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما به نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا عمدتاً تحریک طالبان پاکستان حمله می کند. این سومین حمله است که در ماه جاری میلادی به نیروهای امنیتی در این ایالت صورت می گیرد. در 2 حمله گذشته 6 پلیس کشته شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه برای 2 شب پیهم با حملات طیاره‌های بی پیلوت کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف دیروز دوشنبه 30 ماه میزان در تلگرام از ادامه این حملات خبر داد و نوشت دشمن از شدت حملات هوایی نمی‌کاهد. پوپکو همچنان گفته است که حدود 10 طیاره بی پیلوت که چندین بار کیف را از جهت‌های مختلف هدف قرار می‌دادند منهدم شده‌اند. وی می‌گوید که هیچ یک از این حملات تلفات در پی نداشت، اما بر اثر افتادن بقایای طیاره‌های بی پیلوت منهدم شده حداقل 1 تن به طور سطحی زخم برداشته است. از سوی دیگر ویتالی کلیچکو شاروال کیف در تلگرامش نوشته است که بقایای این طیاره‌ها بر 3 منطقه این شهر فرود آمد و باعث آسیب به سقف و نمای چندین ساختمان مسکونی و سیم‌های برق شد. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت ترکیه از درگذشت او را خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها گولن روز یکشنبه 20 ماه میزان در شفاخانه در ایالات متحده آمریکا درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی 2 دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی می‌کرد. وبسایت هرکل که با جنبش گولن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. گولن متولد منطقه ارض روم ترکیه و 83 ساله بود. برخی از رسانه‌ها در ترکیه از جمله NTV و و خبر نیز به نقل از حساب‌های کاربری نزدیکان گولن در ایالات متحده آمریکا از مرگ وی خبر دادند، اما حکومت ترکیه در این باره تا هنوز چیزی نگفته است. نام فتح الله گولن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گولن را به سازماندهی کودتای نافرجام در ترکیه متهم کرد. کامل هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که کشتار فلسطینی های بیگناه در غزه قابل قبول نیست. خانم هرس که نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات است، روز یکشنبه این اظهارات را مطرح کرد و تاکید نمود که آنها خواهان پایان جنگ غزه هستند و اضافه کرد که به هدف این تلاش وزیر خارجه انتونی بلینکن دوباره بر شرق میانه می رود و با مقامات عالی رتبه در آنجا صحبت خواهد کرد. هرچند جزئیات بیشتری از سفر بعدی بلینکن به شرق میانه در دست نیست، اما خبرگزاری دی پی ای آلمان نوشته است که بلینکن روز سه‌شنبه وارد اسرائیل خواهد شد. از آغاز عملیات اردوی اسرائیل در غزه بیش از 42,000 فلسطینی کشته شده اند. یک مرد طرفدار گروه دولت اسلامی یا داعش روز گذشته توسط پلیس آلمان بازداشت شد و این متهم است که تلاش کرده تا به سفارت اسرائیل در برلین پایتخت آلمان حمله کند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است که عمر شهروند لیبیا و روز شنبه در یکی از حومه‌های شهر برلین توسط قطعه ای از پلیس که با سلاح‌های سنگین مجهز بودند بازداشت شده است. سارنوالان فدرال آلمان گفتند که این شخص برنامه‌ریزی کرده بود تا با یک اسلحه بر سفارت اسرائیل یک حمله به سطح بالا را انجام دهد. این سارنوالان در اعلامیه گفتند که مظنون در مورد طرح حمله اش اطلاعات را به یکی از اعضای گروه داعش در مسنجر ارسال کرده است. فرد دستگیر شده در سال 2022 وارد آلمان شد و در آنجا درخواست پناهندگی وی نیز رد شده است. پلیس آلمان گفته است که از آغاز جنگ غزه فعالیت‌های ضد یهودی در این کشور افزایش یافته است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام‌های اوکراینی دیروز دوشنبه 30 مای میزان وارد کیف شد. این در حالی است که روسیه حملات تازه‌ای را به شهرها و زیربناهای اوکراین انجام داده که در نتیجه آن غیر نظامیان بیشتر زخم برداشته و زیربناهای مهم تخریب شده است. آستن با ریل از پولند به پایتخت اوکراین رفت و پس از ورود به کیف در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت برای چهارمین بار به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده وارد اوکراین شده و این نشان می‌دهد که ایالات متحده در کنار جامعه جهانی و بودن در کنار اوکراین ادامه می‌دهد. آستن افزود که به حمایت از اوکراین در تلاش‌هایش برای دفاع از تمامیت ارضی این کشور ادامه خواهد داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سودان جنوبی با ادغام مجدد مادران نوجوان در مکاتب گام های مهمی برای رفع خلای جنسیتی در آموزش برداشته است. هدف از این ابتکار نو توانمندسازی دختران جوانی است که به دلیل باردار شدن زود هنگام در کشوری که مدت‌ها درگیر آشفتگی و درگیری بوده است از ادامه تحصیل باز ماندند. شیلا پونی از جوبا سودان جنوبی گزارش می‌دهد که مشکلات و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی اغلب دامنگیر دختران و زنان می‌شود. احد عزیزاده با جزئیات بیشتر این گزارش.
این یک مسئله بسیار جدی است که دولت یا کشور به نام سودان جنوبی باید با آن توجه کند، زیرا به بیشتر زنان و دختران جوان ضرر می‌رساند.
جول نومان یک قانونگذار سودان جنوبی است که در مورد میزان بلند و نگران کننده ازدواج زودهنگام و اجباری در میان دختران نوجوان در سودان جنوبی صحبت می‌کند. ازدواج زودهنگام هنوز در بسیاری از جوامع در سودان جنوبی رایج است. دختران اغلب برای تأمین ثبات اقتصادی برای خانواده هایشان ازدواج میکنند، روشی که نه تنها با انکار حق تحصیلشان ظرفیت آنها را محدود میسازد، بلکه چرخه های فقر را نیز تداوم میبخشد. فاطمه که نام مستعار این خانم است، سال آخر متوسطه بود که مجبور به ازدواج شد.
پدرم مادرم مجبورم ساختم که ازدواج کنم، به همین دلیل مجبور شدم ترک تحصیل کنم.
نایا که مصمم به ادامه تحصیل بود، 6 ماه پس از ولادت طفلش به مکتب بازگشت و انتظارات جامعه را به آزمون کشید. وی اکنون در دانشگاه کاتولیک سن جان در یامیبو در رشته تجارت و اداره تحصیل میکند. والدین نیلی که نام مستعار اوست، ازدواج او را فرصت برای سود اقتصادی می دانستند. مرد محلی به والدینش ده‌ها گاو و میلیون‌ها پوند سودان جنوبی به عنوان جزیه قول داد و باعث شد که او را به ازدواج وادار کنند.
به خاطر این که والدینم مخارج مکتبم را پرداخت کرده نمی توانستند، مردی که با من بود از من خواست که اول باید طفلم را به دنیا بیاورم و بعد از ولادت او مصارف مکتبم را خواهد پرداخت.
با این حال نیلی رویاهای خودش را داشت و موافقت کرد که با مردی به انتخاب خودش ازدواج کند، اما به شرط اینکه به او اجازه دهد به مکتب برود. جول دانیل قانونگذار میگوید پرداختن به ازدواج زودهنگام و اجباری در سودان جنوبی مستلزم تلاش هماهنگ برای به آزمون کشیدن شیوه های فرهنگی عمیق است.
هستان
به دلیل جنبه های فرهنگی دشوار است. ازدواج زودهنگام و اجباری به عنوان یک ارزش مثبت در جامعه تلقی می شود تا یک حرکت منفی. برای ریشه‌کن کردن آن ما به سیاست‌های اساسی از سوی دولت نیاز داریم تا به اقدامات مانند ازدواج اجباری و کودکان رسیدگی کند.
در جامعه که آموزش برای دختران در اولویت نیست، به لطف کمپاین‌های مردمی سازمان‌های بین‌المللی نگرش و دیدگاه‌ها به آهستگی در حال تغییر است. این تلاش‌ها در حال تغییرات درک‌های فرهنگی و برجسته کردن ارزش تعلیم و تربیت دختران است. وزارت معارف در سودان جنوبی برای رسیدگی به موضوعات ترک تحصیل تلاش کرده است. با گفته این وزارت بیش از 70% از کودکان، یعنی بیش از 2.8 میلیون تن، از رفتن به مکتب باز موندند. ادغام مجدد مادران جوان در مکاتب صرف برای خدمات آموزشی نیست، بلکه در مورد تغییر شکل آینده آنها و شکستن موانع است. تلاش های سودان جنوبی برای مقابله با ازدواج کودکان و بهبود دسترسی دختران به تحصیل گام های حیاتی در جریان آینده روشن‌تر برای فرزندان این کشور است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در مورد این که این کشور در داخل یک دشمن دارد و باید به آن رسیدگی شود، موجی از انتقادات مخالفین او را برانگیخته است. اما تحلیلگران میگویند لفاظی شدیدی را که نامزدان در کمپاین‌های انتخاباتی خود به کار می‌برند، ممکن پیروزی آنان را در انتخابات متاثر بسازد. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را ژیلا نوری پیشکش میکند.
در حالی که رایدهی قبل از وقت در چندین ایالت جریان دارد، روز شنبه کاملا هرس معاون رئیس جمهوری و نامزد دموکرات به رئیس جمهوری با خبرنگاران صحبت کرد و با لحن شدید از مخالف سیاسیش دونالد ترامپ انتقاد کرد.
دونالد ترامپ ثابت ساخته است که به طور فزاینده بی‌ثبات و نامناسب میباشد.
پس از آن که به تاریخ 13 اکتبر ترامپ در صحبت با شبکه فاکس نیوز اظهارات جنجال برانگیز در مورد دور دوم رئیس جمهوریش ابراز داشت، هرس مکررن ترامپ را با همچو الفاظ توصیف میکند. ترامپ در اظهارات خود گفت که وی دشمنان بیرونی و داخلی دارد. وی در مورد دشمنان به اصطلاح داخلی گفت که برخی افراد مریض و چپگراهای افراطی وجود دارند که به سادگی توسط گارد ملی یا اگر لازم باشد توسط نیروهای نظامی آمریکا میتوان با آنان رسیدگی نمود. ترامپ بعداً در این مورد این اظهارات خود وضاحت داد و گفت که مقصد وی مخالفین سیاسیش از حزب دموکرات می باشد و ادعاهای مشابه را در مصاحبهش با روزنامه وال استریت جورنال و تاریخ 16 اکتبر تکرار نمود. از کریستونونو والی نیم هم شرک یک جمهوری خواه است در برنامه این هفته شبکه ای بی سی در مورد اظهارات اخیر ترامپ پرسیده شد و او چنین توضیح داد.
هیچ کس این نوع اظهارات اغراق‌آمیز را نمی پسندد، اما ببینید او 4 سال رئیس جمهور بود. آیا او در آن زمان به دنبال مخالفان سیاسی رفت؟ فکر نمی کنم که او بخواهد همچو کار را انجام دهد. او در دور اول ریاست جمهوریش این کار را نکرد و لزوماً در این دور نیز این کار را نخواهد کرد.
اوبراین می گوید که شمار از رای دهندگان تا این مرحله رقابت ها هنوز تصمیم نگرفتند، اما کمپاین های هر دو نامزد هنوز از جلب رای آنها دست نکشیدند. قرار است ترامپ تا این هفته و کمپاین های انتخاباتیش در ایالت های کارولینای شمالی، جورجیا و نوادا ادامه بدهد. هرس که روز یک شنبه 60 ساله شد و اساس معلومات بخش رسانه کمپاینش قرار است این هفته در شمار از بحث ها و گردانندگی لیز چینی سابق عضو جمهوری خواه کانگرس در ایالت های پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان حضور یابد تا رای بیشتر مردم در ایالت های رقابتی را به دست بیاورد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شب شعر زنان افغان در پاریس برگزار شد. اکثر شاعران افغان در این مراسم با خواندن اشعار نگرانی و اعتراض خود را نسبت به رفتار طالبان با زنان در افغانستان ابراز کردند. صدف رحیمی از پاریس گزارش می دهد.
منم من زنم جهانم که از آزادی و مهر خوانم.
صدایش را برای دادخواهی به زنان افغان بلند می کند. تلاش دارد صدای اکثریت خاموش افغانستان تا آنجایی که می تواند باشد.
اگر کاشتم چوبه دار، من استاده و استوارم، ز ظلمت حراسی ندارم.
با زبان شعر درد و رنجی را که زنان افغانستان زیر سلطه طالبان متحمل می شوند به گوش جهانیان می رساند.
همونطور که کلگی ما خبر داریم، شرایط فعلی افغانستان برای زنان واقعا سخت هست، بسیار دشوار است و از طریق شعری که مثلا از طریق خود زنان نوشته شده و از طریق خود زنان خوانده بشه، میتونیم یک صدای به گوش بقیه مردم با ما بقیه جهان برسانیم و به خاطر که خود شعر احساسات به وضوح نشان میده به بقیه جهان.
هدف از برگزاری این برنامه را تمرکز بر قشری میگویند که به باور آنان بیشترین آسیب را از سوی حاکمان کنونی در افغانستان متحمل شده است.
کم بیش توجه جامعه جهانی طرف افغانستان دوباره جلب میشه، مخصوصا به شرایط زنان. شما خبر دارین که طالبان هر روز یک قانون جدید بر علیه طالبان، بر علیه زنان، بر ازی که حقوق زنان بیشتر حذف کنن صادر میکنن. بنابراین این وظیفه ما انجمن های بیرون از افغانستان است که توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم با برگزاری چنین برنامه های فرهنگی و هنری.
شماری از اشتراک کنندگان فرانسوی هم از اوضاع زنان افغانستان نگرانند و میکوشند در چنین کارزارها نقش برجسته ای داشته باشند.
وضعیت برای زنان در افغانستان دشوار است. ما اینجا هستیم که همدردی خود را با این زنان نشان دهیم. این همدردی ما از سالهای بسیار قبل تا اکنون ادامه دارد.
در 3 سال و آن دیگر از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، زنان از قربانیان اصلی این حاکمیت شمرده میشن. طالبان هم با فشارهای روزافزون بر زنان در این کشور، بخش بزرگی از زنان را از زمینه‌های آموزشی و فعالیت‌های اجتماعی باز داشتند. با این همه، اما هنوز روشن نیست که دامنه اصلی سختگیری‌ها بر زنان در افغانستان سرانجام به کجا خواهند کشید و صداهای آن زنان افغانی که در بیرون از کشور بلند میشن بر تصمیم‌گیری‌های جامعه جهانی در برابر چنین کارکردهای طالبان چه تأثیری خواهند داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کارشناسان میگویند که گروه داعش تلاش ها را به هدف سربازگیری از طریق شبکه های اجتماعی افزایش داده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از حمله بر یک مخفیگاه داعش در مرکز ولایت غور خبر داده و مدعی شده که در نتیجه آن به جنگجویان شاخه خراسان داعش تلفات وارد شده است. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی مشنوید.
پس از آن که به تازگی یک شهروند افغانستان مقیم ایالت اوکلاهاما در ایالات متحده آمریکا به تهم طرح حمله تروریستی در روز انتخابات 5 نوامبر در آمریکا توقیف شد، موضوع تلاش‌های شاخه خراسان داعش به جلب و جذب و به استخدام درآوردن مسلمانان برای انجام حملات در ایالات متحده و کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته است. برخی کارشناسان و متخصصین امنیتی و موضوعات دهشت‌افکنی در رسانه‌ها از جمله رسانه NBC نیوز آمریکا گفتند که شاخه خراسان داعش از کمپین‌های تبلیغاتی پیشرفته شامل هوش مصنوعی و جلب و جذب آنلاین برای اجرای حملات دهشت‌افکنی در آمریکا و کشورهای غربی در سال‌های اخیر رو آوردند. وزارت عدلی ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کرد که نصیر احمد توحیدی 27 ساله تبع افغانستان فعلاً ساکن آمریکا توطئه‌ای را روی دست داشت تا زیر نام گروه دولت اسلامی یا داعش در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمله تروریستی را انجام دهد. آرش یقین پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در واشنگتن میگوید که رویکرد شاخه خراسان داعش به افرادی که از فعالیت‌های دهشت‌افکنی داعش از طریق پست‌های شبکه‌های اجتماعی الهام گرفتند توجه دارد.
برخلاف گروه های مانند القاعده که بیشتر سر اعضای دائمی خود کار میکنن، شبکه داعش بیشتر دنبال انفرادی های میگردد که به اونا الهام بخش باشن گروه به اونها و اونا بتانند از طریق شبکه های اجتماعی یا مکان مثل مساجد یا اینها را به خود وابسته بسازد و به نوعی باعث شود که اینا حمله های تروریستی خودکفا و تنهایی را انجام بدن. ما این پدیده را در اولای سالهای 2010 و اینا هم در عراق و سوریه دیدیم.
اما پرسش اساسی این است که چه کسانی عمدتاً مستعد یا در معرض خطر این جلب و جذب داعش برای انجام حملات دهشت‌افکنی به نفع آنهاست؟ آرش یقین میگوید تحولات اخیر در افغانستان و شرق میانه و احساسات ضد غربی از جمله این عوامل میباشد.
ما فعلا با آزادی که در شبکه‌های اجتماعی هست قانون‌های درستی وجود نداره. ما میبینیم که گروه داعش بسیار فعال است و بیشتر سر کسایی که گویا خشمگین هستند، حال چی مشکلات مهاجرتی به اونا دچار هستند، چی از نگاه روحی ضعیف هستن، عصبی مشکل دارن و بالاخره یک حس دارن که باید کار را انجام بدن، نه تنها در داخل افغانستان بلکه مثلا جنگی که فعلا در شرق میانه است. اینا همگی باعث میشه که کسای انفرادی به نام جوانی که چند مدت قبل در اوکلاهاما دستگیر شد که یک افغانی بود که برادرش هم در فرانسه دستگیر شد که اینها پلان داشتن.
با این حال دیروز یک شنبه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از حمله بر یک مخفیگاه داعش در مرکز ولایت غور خبر داده و مدعی شد که در نتیجه آن به جنگجویان شاخه خراسان داعش تلفات وارد کرده است. مجاهد گفت که در این درگیری 2 تن به شمول رهبر یک گروه چند نفری داعش کشته و شمار دیگر از آنان بازداشت شده است. اما او در مورد شمار دقیق بازداشت شدگان چیزی نگفت. مجاهد با این حال تأکید کرده است که این گروه که در مرکز غور مستقر بود در چندین حملات به شمول کابل، بامیان و دیگر ولایت افغانستان دست داشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و مقام‌های طالبان به خبرنگارانی که برای پوشش خبری کنفرانس مطبوعاتی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان و پوهنتون شیخ زاهد در خوست دعوت شده بودند، اجازه فیلمبرداری این کنفرانس را نداده و از آنان خواستند تا فقط صدای این مقام طالبان را ثبت کنند. این تحول در حال رونما شد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک دستور تازه نشر تصاویر و ویدیوی آنچی را که موجودات زنده خواندند در مطبوعات منع کردند. در رابطه با این که آیا این تصمیم طالبان منشأ مذهبی و اسلامی دارد یا خیر، لینا روزبه با فضل هادی وزین تحلیلگر امور سیاسی و دینی مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
آیا در اسلام گرفتن عکس و ویدیو از آنچه موجودات زنده گفته میشه حرام است یا اینکه فقط برداشت طالب از دین است؟
من تصویر و عدم جواز تصویر در نزد مستند آن رضی از آن چی وارد است پیامبر صلی الله علیه وسلم است که در آن تصویر در همان زمان تصویر فوتوگرافی وجود نداشت، بنابراین که تشابه با خلق با خلقت پروردگار و مخلوق پروردگار نباشد، یا اینکه همچنان سبب به خاطر که تعظیم نشود و موجب به عبادت در نهاد منتهی به شرک نشود، زیرا بحث از پس دل بایات ورود شرک و برستی در آغاز از تصویر مسلمان و شخصیت های بعضی جوامی بود است که بایست پس تصویرشان بر تمثیل بود و مجسمت تبدیل شده به نهاد پرستش شده است، بدن بعد از این سبب تصویر فنا شده بود. اما تصویر فوتوگرافی و تصویر ویدیو طبعا چیزی کاملا متفاوت است، یعنی دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، زیرا یعنی اگر به ظاهر حدیث قبلی عمل شود این شامل بر اساس رای راجح فقها و علما شامل ممنوعیت تصویر فوتوگرافی و تصویر ویدیو و فیلم نمی شود، زیرا تصویر فوتوگرافی در حقیقت حفظ و اشتراکی که گفته می شود سایه یا تصویر عکس انسان ها یا حیوان ها و چیزهای دیگر نیست که وجود دارند، یعنی در واقعیت وجود دارند و تصویر این حالت ایشان را ماندگار می کند و این را محفوظ می کند، چی در شکل فیلم و چی هم در شکل تصویر. نه یعنی رای راجح و رای قاطع اکثریت قاطع علما و جامعه فقهی جهان اسلام این است که تصویر فوتوگرافی و تصویر ویدیو مطلقا شامل تحریم نمی شود. البته تحریم اگر عکسای مستعجن، تصویرهای مستعجن، برهنه، مخالف اخلاق باشد، ولی حرمت آن از مستعجل بودن و بهرهر بودن و غیر اخلاقی بودن این تصویرها باید، نه از مطلق حرام بودن یا ناجایز بودن مطلق تصویر. نه اگر تصویر و ویدیو و فیلم و تصویر فوتوگرافی اگر در آن تصویرهای مستعجل خلاف اخلاق و گردشهای دیگه وجود نداشته باشد، طریقه خریب به اتفاق مجامع فقهی و علمای جهان اسلام شکار نکنه.
بله خب، رب دادن این عوامر به اسلام در صورتی که توجیه اسلامی بر از او وجود نداشته باشه از سوی طالبا به نظر شما تا چه حد نگران کننده است و آیا بدعت و بعضا کفرگویی تلقی نمیشه؟
ببینید طبعا قضیه کفر در این مطرح نمیشود، اما چون یک رای بنان در خصوصی که وارد شده در بعضی احادیث که مطلق تحریم تصویر در آن جایز خوانده شده است، برداشت بعضی ها به شمول بعضی برخی از طالبان شاید این باشد که به ظاهر آن نصوص تمسک می جویند و بدون تفکیک میان تصویر فوتوگرافی و بدون این که قضیه تعظیم و تعظیم و تقدیس و عبادت در میان باشد یا نباشد، با همان را بر اساس ظاهر نص می گیرند و به آن عمل می کنند و تصویر را ناروا می کنند. اما وقتی که پای تحلیل و فقه و استدبار و استدلال و مقاصد شریعت و شناختن واقعیت تصویر فوتوگرافی در میان باشد، در اینجا است که این رای که آنان با تمسک جستند مرجوح می شود و ضعیف می نماید. و طبعا این یک طرف قضیه، طرف قضیه دیگر این است که شما فواید فیلم و تصویر را اگر نظر بگیرید، اگر از تصویر و فیلم بگونه درست استفاده شد،
بله وقت بسیار بله. کم است. به شکل بسیار خلاصه، حکومت طالبان 3 سال است که یک چهره زن ستیز حامی بیسوادی و افرادگرایی و مخالف با انکشاف و پیشرفت را از اسلام به جهان تبارز داده. چرا عالمان مذهبی یک موضع جدی را در قبال این فتواها که به نام دین از سوی این گروه صادر میشه نمیگیرند؟
افغانستان و بیرون افغانستان همیشه مواقفی که در مقایلت و مخالفت با رای راجعی شدید قرار دارد یا بیان شده است. قضیه من دلیم دختران و چی در خضاهای دیگر در مورد خانون یا امر بالمعروف و عنوانی که قانون بالامر بالمعروف متنازع فيه است یا در مخالفت با مذهب حنفی و ظاهر شریعت اسلامی قرار دارد، در این مورد هم موقف گرفتن و موقف علما در سطح بیان و توضیح و تبیین است، یعنی علما دارای قوه تنفیذی نیستند که بتوانند رای خود را تحمیل بکنند یا بقبولانند، اما اینکه فقط علما بیان میکنند توضیح میدهند و من به دلیل از اینکه با شما صحبت میکنم دامادار این کار را میکنیم، اما اینکه این حرف چقدر گوش شنوا دارد و چقدر با آن عمل میشود طبعا این حرف دیگر است، اما کار علما، وظیفه علما، مسئولیت علما همیشه بیان و توضیح احکام و حقایق شرعی بوده است که با آن عمل میکنند. یعنی
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات